ساعت 19 صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. درود من را پذیرا باشید از استدیوی خبر رادیو فردا در شهر زیبای پراگ. من کیوان حسینی میزبان شما هستم در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا که در روز شنبه 16 اسفند ماه سال 1393 خورشیدی، هفتم ماه مارس سال 2015 میلادی شنونده اون هستید. مجله شامگاهی امشب رادیو فردا پر است از خبر و گزارش و تحلیل و تفسیر چون همیشه. از جمله نظر یک تحلیلگر رو درباره سفر غیرمنتظره وزیر امور خارجه اردن به تهران خواهیم شنید. پشت پرده این سفر چه بود و چرا ناگهان وزیر امور خارجه اردن به تهران رفت؟ قبل از اینکه بیشتر بهتون بگم که چه گزارشی رو میتونیم در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا با هم بشنویم، به سنت این برنامه تازه‌ترین و مهم‌ترین خبرهای رادیو فردا رو می‌شنویم. همکارم مینا بهارمس اینجاست با تازه‌ترین خبرها.
سلام شنوندگان عزیز. جان کری وزیر خارجه آمریکا پس از دیدار با لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه در پاریس گفت در پی دست یافتن به توافقنامه استوار و محکم با ایران هستند. آقای کری که ظهر شنبه برای مطلع کردن وزیران خارجه فرانسه، بریتانیا و آلمان از نتیجه مذاکرات هسته‌ای هفته گذشته در سوئیس با ایران وارد پاریس شده بود، پیش از رفتن به این جلسه به خبرنگاران گفت هنوز اختلاف‌های باقی است که لازم است حل شود و هر توافق‌نامه‌ای که امضا شود باید صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران را تضمین کند. وزیر خارجه فرانسه روز پنجشنبه گفته بود تعهداتی که ایران در مذاکرات هسته‌ای پیشنهاد کرده کافی نیستند. جان کری همچنین گفت که هفته‌های بسیار حساسی در پیش است. قرار است دور دیگر مذاکرات میان ایران و آمریکا در 15 ماه مارس 24 اسفند برگزار شود. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید در مذاکرات دو جانبه هسته‌ای اخیر ایران و آمریکا بن‌بست‌های فنی را حل کردند. آقای صالحی روز شنبه به تلویزیون ایران گفت در مذاکرات اخیر در مونترو سوئیس با حضور در هیئت ایرانی با ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا درباره جزئیات مسائل گفتگو کرد. او افزود که در موضوعات مربوط به غنی‌سازی اورانیوم و راکتور آب سنگین عراق پیشنهادهایی دادند که آنچرا که او نگرانی‌های ساختگی خواند برطرف کرد و در مورد تحقیقات هسته‌ای و توسعه آن و سایت فوردو نیز گفتگو کردند. ایران و گروه 5 به علاوه 1 موافقت کردند تا 11 فروردین در مذاکرات هسته‌ای بر سر کلیات به توافق برسند و تا 9 تیر ماه هم با حل جزئیات به توافقنامه نهایی دست یابند. گزارش‌ها به نقل از مقام‌های عراق حاکی است که گروه خلافت اسلامی و داعش به تخریب شهر باستانی حترا متعلق به دوران سلوکیان و اشکانیان در 110 کیلومتری موصل دست داده است. شهر حترا در استان نینوای عراق دارای بقایای معابد و ستون‌های متعلق به بیش از 2000 سال پیش است و در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده است. حامد الجبوری رئیس بخش باستانشناسی دانشگاه موصل گفته است که افراد داعش با مواد منفجره به جان آثار باستانی این شهر افتادند. دولت عراق روز جمعه نیز از تخریب آثار شهر باستانی نمرود متعلق به دوران آشوری‌ها در 30 کیلومتری موصل به دست داعش خبر داده بود. وزارت کشور مصر از اجرای اولین حکم اعدام در ارتباط با رویدادهای بعد از سرنگونی دولت محمد مرسی رئیس جمهوری اسلامگرای این کشور خبر داده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه به نقل از وزارت کشور مصر، محمود رمضان بامداد شنبه به دار آویخته شد. دادگاه در شهر اسکندریه محمود رمضان یکی دیگر از حامیان اخوان المسلمین را به جرم پرتاب چند جوان از پشت بام یک آپارتمان به پایین و کشته شدن یکی از آنها به مرگ محکوم کرده بود. پس از سرنگونی دولت مرسی توسط ارتش مصر در تابستان 2013، صدها تن از اعضا و هواداران اخوان المسلمین در دادگاه‌های این کشور به مرگ محکوم شدند. و سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در اطلاعیه گفته است که سایت خبریش توسط آنچه دستگاه مافیای سرکوب ضد حق طلبی و آزادگی کارگری خوانده فیلتر شده است. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه ضمن محکوم کردن این اقدام از مسئولان خواسته است هر چه سریعتر نسبت به رفع فیلتر سایتش و آزار و اذیت و تعقیب و مراقبت اعضای این تشکل پایان دهد. در روزهای اخیر نیز سندیکای کارگران فلزکار مکانیک و کانون صنفی معلمان ایران از فیلتر شدن سایت‌های خود خبر داده بودند.
تازه‌ترین خبرها را از همکارم مینا بهارمست با هم شنیدیم و میریم سراغ گزارش‌هایی که قراره در مجله شامگاهی در ادامه با هم بشنویم. جنگ با داعش، آمریکا از یک سو، ایران از سوی دیگر. رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا چندان از نفوذ ایران در عراق راضی نیست. نگاهی داریم به تازه‌ترین گفته‌های ژنرال مارتین دمپسی. دفاع ایران از نفت ارزان. یکی از مدیران شرکت نفت میگوید سقوط قیمت نفت به نفع تولید کنندگان است. چطور چون این چیزی ممکن است؟
به نظر من این حرفایی که ایشون زدن درست نیست. این حرفا ربط به وضعیت ایران و منافع ایران نداره.
نظرات یک اقتصاددان را درباره سقوط قیمت نفت خواهیم شنید. گزارشی خواهیم داشت از آخرین رایزنی دیپلمات‌های بلندپایه در اروپا بر سر مذاکرات هسته‌ای با ایران، و همچنین از سفر غیرمنتظره وزیر امور خارجه اردن به تهران خواهیم گفت.
اردن بعد از اعدام خلبان خودش که در پیش نیروهای داعش گروگان بود، تبدیل شده به رهبر نیروهای عربی که در ائتلاف با آمریکا دارن علیه داعش مبارزه میکنن.
در کنار گزارش‌های بیشتر و اخبار ورزشی، همه در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا. به گفته یک سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه، وزیران امور خارجه آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان به همراه مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز شنبه در پاریس در خصوص مذاکرات با ایران گفتگو می‌کنند. وزرای امور خارجه روسیه و چین، دو عضو دیگر گروه 5+1، در مذاکرات امروز حضور ندارند. کیان منوی گزارش می‌دهد.
گرد همایی وزیران خارجه سه عضو 5+1 و اتحادیه اروپا در حالی در پاریس برگزار می شود که تازه ترین دور مذاکرات هسته‌ای شامگاه پنجشنبه در مونترو سوئیس پایان یافت. عباس عراقچی، مذاکره کننده ارشد ایران، روز جمعه اعلام کرد که دور بعدی مذاکرات درباره برنامه اتمی ایران در 15 ماه مارس یا به عبارتی 24 تا 29 اسفند برگزار می شود. این در حالی است که طرف‌های گفتگوهای هسته‌ای هر گونه تمدید مجدد را غیر محتمل دانستند. 5+1 و ایران قرار را بر این گذاشتند که تا 24 مارس به یک توافق سیاسی و تا پایان ماه ژوئن 9 تیر ماه به یک توافق جامع مورد پسند همگان دست یابند. تا کنون همه طرف‌ها در اظهار نظرهای جداگانه بر پیشرفت در مذاکرات اشاره کردند، اما گفتند که برخی اختلافات هنوز پابرجاست. با این همه، علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، روز شنبه گفت که در مذاکرات دو جانبه هسته‌ای اخیر ایران و آمریکا بن‌بست‌های فنی را حل کردند. آقای صالحی که با تلویزیون دولتی ایران گفتگو می‌کرد، افزود در مذاکرات اخیر در مونترو سوئیس با حضور در هیئت ایرانی با ارنست مونیز، وزیر انرژی آمریکا، درباره جزئیات مسائل گفتگو کرده است. او گفت که در موضوعات مربوط به غنی‌سازی اورانیوم و راکتور آب سنگین عراق پیشنهادهایی دادند که آنچه را او نگرانی‌های ساختگی خوانده برطرف کرد. همچنین در مورد تحقیقات هسته‌ای و توسعه آن و سایت فوردو نیز گفتگو کردند. این در حالی است که جان کری، وزیر خارجه آمریکا، که پس از تازه‌ترین گفتگوهای 5+1 به قصد رفع نگرانی کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس به ریاض رفت، پایان هفته گذشته در جمع وزیران خارجه کشورهای عرب اذعان کرد هنوز شکاف‌های جدی باقی است که باید حل شود. کری گفت جامعه جهانی خواهان نوعی توافق است که صلح‌آمیز بودن برنامه اتمی ایران را تضمین می‌کند و شاید این ایران باشد که نتواند به چنین توافقی پاسخ آری بگوید. فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نیز روز جمعه یک توافق خوب را مشروط بر وجود تمایل سیاسی در همه طرف‌ها دانست و تأکید کرد که اگر قرار بر یک توافق خوب نباشد، نوع دیگری از توافق در کار نخواهد بود. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، روز پنجشنبه در گفتگو با CNN این احتمال را داد که ایران ممکن است پیشنهاد اعمال محدودیت 10 در برخی از جوانب برنامه هسته‌ای خود را بپذیرد. دو روز قبل از آن، باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، به خبرگزاری رویترز گفته بود که حصول توافق نهایی اتمی با ایران مستلزم آن است که جمهوری اسلامی دست کم به مدت 10 فعالیت‌های هسته‌ای خود را به گونه‌ای ملموس و قابل تأیید کنار بگذارد.
گزارش همکارم کیان منوی رو با هم شنیدیم.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
ژنرال مارتین دمسی رئیس ستاد ارتش آمریکا روز جمعه گفت که ایران به تقویت توان نظامی شبه نظامیان شیعه عراق کمک کرده است، اما معلوم نیست که این اقدام تهران به معنای کمک است یا اینکه مانعی بر سر راه مقابله با گروه خلافت اسلامی. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این مقام ارشد نظامی آمریکا اشاره کرد که نگرانی‌های خود در مورد نفوذ ایران را با رهبران عراق در میان خواهد گذاشت. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
سخنان رئیس ستاد ارتش آمریکا پس از آن ابراز شده است که نیروهای عراقی حمله گسترده‌ای را برای بازپسگیری شهر تکریت از تصرف نیروهای گروه خلافت اسلامی آغاز کرده‌اند. این گروه بخش قابل ملاحظه‌ای از خاک عراق از جمله شهر موسل، دومین شهر بزرگ این کشور را در تصرف خود دارد. به نوشته خبرگزاری فرانسه، شبه نظامیان شیعه عراق که توسط ایران مسلح شده و فرماندهان این کشور به آنها مشاوره می‌دهند، نقش مهمی در حمله به شهر تکریت ایفا می‌کنند. جنرال مارتین دمسی با این همه اشاره کرد که حملات هوایی ماهای اخیر ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا علیه گروه خلافت اسلامی در اطراف شهر بیجی در شمال تکریت به نیروهای عراقی کمک کرد تا برای آزادی تکریت اقدام کنند. وی با اشاره به حمایت تهران از شبه نظامیان شیعه عراقی گفت که تلاش می‌کند تا به این نتیجه دست یابد که تا چه اندازه فعالیت‌های ما و فعالیت‌های آنها مکمل یکدیگر هستند. پایان نقل قول. پیش از این برخی از مقام‌های آمریکایی از همکاری ایران با ائتلاف بین‌المللی در جنگ علیه گروه خلافت اسلامی سخن گفته بودند، اما این اظهارات تکذیب ایران را به دنبال داشت. تونی بدران، کارشناس بنیاد در دفاع از دموکراسی‌ها در آمریکا:
We are already seeing in many respects how it has already enhanced their hands. In the past there used to be
همینک شاهد گسترش این همکاری ها هستیم. در گذشته ایالات متحده توسعه طلبی دولت ایران را پس می زد و نظم و سامان منطقه را تأمین می کرد، ولی اکنون به دلیل گفتگوهایی که به نظر می رسد بسیار فراتر از توافق اتمی است، به جای پس زدن نفوذ دولت ایران در سوریه، رهبری عملیات در یمن و یا افزایش تسلط آن بر دولت عراق، دولت آمریکا به همه اینها با دیده مثبت می‌نگرد و همکاریش به گونه موازی در مسائل مانند مبارزه با گروه خلافت اسلامی و القاعده و یا به شیوه گسترده، همچنان که رئیس جمهوری آمریکا گفته است که به توازن قوا آنچنان که طرز فکر پیشین سیاستمداران این کشور بود معتقد نیست و بر این باور است که هر یک از بازیگران می توانند سهمی در منطقه داشته باشند. این گونه تفکر است که در گفتگوهای جاری با ایران به سود این دولت در عرصه جغرافیایی سیاسی انجامیده است.
So I think that mindset is what differentiates the current talks with Iran and how they have played out in geopolitical terms to Iran's advantage.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، رئیس ستاد ارتش آمریکا گفت: ما از چالش‌های ناشی از حمایت ایران از شبه نظامیان شیعه عراقی آگاهیم و نفوذ ایران موجب نگرانی‌های ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا شده است. سخنان رئیس ستاد ارتش آمریکا در شرایطی ابراز شده است که پیشتر جان کری، وزیر امور خارجه این کشور، اقدامات تهران علیه گروه خلافت اسلامی را مثبت توصیف کرده بود. تونی بدران:
بسته به عمل ایرانیان در جنگ علیه گروه خلافت اسلامی و یا رفتارشان در عراق، اغلب اوقات می شنویم که به عنوان مثال جان کری وزیر خارجه به طور مکرر گفته است که گسترش نفوذ ایران در منطقه ممکن است امر مثبتی باشد.
به نوشته خبرگزاری فرانسه، کشورهای سنی مذهب خاورمیانه از نفوذ ایران در عراق نگرانند. در این ارتباط خبرگزاری رویترز نیز پنجشنبه گذشته در گزارشی نوشت که عربستان سعودی در صدد تشکیل بلوکی از کشورهای سنی مذهب خاورمیانه است. در این گزارش ایران نگرانی بزرگ ریاض در منطقه محسوب شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ژنرال دمسی در بخش دیگری از سخنانش گفت که مشخص نیست آیا ایران از نبرد با گروه خلافت اسلامی اهداف استراتژیک ائتلاف را دنبال می‌کند یا خیر. او همچنین گفت که ائتلاف بین‌المللی به یک عراق متحد که سنی‌ها و کردها را همراه با جمعیت بزرگ شیعه این کشور نمایندگی کند متحد است.
گزارشی بود از همکارم بهروز کارونی.
از تاریخ 4 آبان ماه طول موج‌های رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر کرده است. ساعت 21 تا 6:30 بامداد موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز برنامه‌های رادیو فردا را پخش می‌کند. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست. صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
ناصر جوده وزیر خارجه اردن جمعه شب در سفری غیرمنتظره به تهران رفت. به گزارش خبرگزاری ایران، وزیر امور خارجه اردن در این سفر با مقامات ایرانی از جمله حسن روحانی رئیس جمهور و محمد جواد ظریف همتای ایرانی خود دیدار می‌کند. روابط ایران و اردن در سالهای گذشته و به ویژه با شروع تحولات خاورمیانه و شمال آفریقا و پس از آن تحولات سوریه شاهد افت و خیز و تنش بوده. در سالهای اخیر وزیران خارجه وقت و فعلی ایران دو بار به عمان سفر کردند، اما آخرین سفر یک مقام اردنی به تهران به سفر قائم مقام وزیر خارجه وقت اردن برای شرکت در 16 اجلاس سران غیر متعهد در تابستان سال 91 باز می‌گردد. کیان معنوی در مصاحبه با علی محتدی پژوهشگر ارشد پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه در فرانسه از انگیزه این سفر پرسیده.
بخشی از اهمیت این سفر به این موضوع برمیگرده که اردن بعد از اعدام معاذ الکساسبه خلبان خودش که در پیش نیروهای داعش گروگان بود، عملا در یک بازه زمانی تبدیل شده به رهبر نیروهای عربی که در ائتلاف با آمریکا دارن علیه داعش مبارزه میکنن. به این ترتیب نقش این کشور به شکل اتوماتیک در این مبارزه پررنگ شده و نیاز داره به اینکه یک نوع هماهنگی رو با دیگر کشورهای منطقه که در وضعیت عراق و وضعیتی که نیروهای داعش در عراق و سوریه داره اینا تاثیرگذار هستن، مجبور هست که این هماهنگی رو انجام بده. بخش دوم اون برمیگرده به مذاکرات ایران و پنج علاوه یک، به خصوص ایران و آمریکا که به جاهای حساسی رسیده و این احتمال وجود داره که ظرف روزهای آینده یک توافق مقدماتی اعلام بشه حداقل، و در همین راستا اکثر کشورهای عربی سعی میکنن که موضع خودشون رو در قبال این مذاکرات خیلی سریع مشخص بکنن و بتونن در واقع یک برنامه‌ای رو پایه‌ریزی بکنن که در آینده نتایج اون رو به دست خواهند آورد.
خب روابط ایران و اردن در سالهای گذشته همواره با تنش‌ها و افت و خیزهایی همراه بوده در ارتباط با خاورمیانه و به خصوص تحولات سوریه. فکر می‌کنید که همچنان این اختلافات باقی خواهد ماند یا پس از این ممکنه که بهبود پیدا بکنه؟
من فکر نمی‌کنم این اختلافات در آینده نزدیک بهبود پیدا بکنه و صرفاً به گمانم مذاکراتی که اکنون صورت داره می‌گیره و سفرهای غیرمنتظره اینچنینی که اکنون اتفاق می‌افته بیشتر یک امر موقتی هست برای پیشبرد یک سری برنامه‌های خاصی که نیاز به هماهنگی در کشور داره. در خود منطقه حتی بین کشورهای عربی معروف هست که اردن روابط خیلی نزدیکی با اسرائیل داره و خیلی از کشورهای عربی از اردن در ارتباطشون با اسرائیل به عنوان میانجی استفاده می‌کنند. این موضوع از دید مسئولین ایرانی هم پنهان نیست و همین عامل تنش دائمی در روابط ایران و اردن بوده. منتها از اونجایی که بخشی از تحلیلگران عرب معتقد هستند که مذاکرات ایران و آمریکا عملا باعث میشه که اسرائیل نقش کمتری رو در منطقه در آینده داشته باشه، همین عامل باعث میشه که دو جبهه در بین کشورهای عرب ایجاد بشه. جبهه اول به رهبری عربستان معتقد هستند که کماکان ایران رو باید در انزوا قرار داد. جبهه دوم که اردن هم جزو اون هست معتقد هستند که مذاکراتی میشه با ایران داشت و استفاده هایی میشه از ارتباط با ایران برد، اما اون اختلاف ها به نظر من سر جاش خواهد بود و تنها در برخی از مواقع ممکن است هماهنگی های بین دو کشور صورت بگیره.
یک همکاری احتمالی بین ایران و اردن در ارتباط با مبارزه با داعش مستلزم یک هماهنگی های نظامی هست. فکر میکنید این هماهنگی ها باعث هماهنگی با آمریکا هم در منطقه بشه در مبارزه با داعش و نیروهای ائتلاف؟
قطعا همینطور هست و اون چه که در رسانه های نه تنها عربی بلکه غربی هم منتشر شده معاید این دیدگاه هست که مبارزه با داعش عملا به روند در اومدن ایران از انزوا داره کمک میکنه، بخاطر اینکه یک هدف مشترکی هست بین ایران و غرب و کشورهای آمریکا که بتونن داعش رو شکست بدن، و همین موضوع ممکن هست حتی اقدامات غیر منتظره مثل هماهنگی های نظامی رو هم بین دو کشور به خاطر این هدف خاص در پی داشته باشه.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-603-87-41-50.
در ساعت 19:19 شنونده رادیو فردا هستید. محسن قمصری مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران میگوید نفت ارزان قیمت به سود تولید کنندگان است. به گفته وی تا دو سال آینده قیمت نفت به بیش از 60 دلار افزایش نمی‌یابد. این برای نخستین بار است که یک مقام رسمی ایرانی از نفت ارزان دفاع می کند. بنیامین سعد در مصاحبه‌ای با کامران دادخواه، کارشناس اقتصاد در آمریکا، نظر او را درباره این موزه نفتی جمهوری اسلامی ایران جویا شده. کامران دادخواه:
به نظر من این حرفایی که ایشون زدن یه مقدارش جنبه کلی بافی داره که حرفایی است که درست نیست و به هر حال اگر همه حرفای ایشون کنار هم بگذاریم این حرفا ربط به وضعیت ایران و منافع ایران نداره. برای اینکه ایران در حال حاضر از نظر بودجه از نظر اقتصادش وابسته به نفته و اینی که 50% قیمت نفت افت کرده مشکلات اقتصادی و بودجه‌ای برای ایران ایجاد می‌کنه. در کوتاه مدت این مسئله است، ولی در بلند مدت مسئله ایران مسئله سرمایه‌گذاری و تکنولوژی جدید آوردنی. در یک زمانی ایران میتونست 6 میلیون بشکه در روز تولید کنه، امروز این یه مقداری بیش از 2 میلیون و یه میلیونش صادر میشه.
اما پیش از این عربستان سعودی هم مشابه موضع‌گیری این مقام وزارت نفت ایران رو درباره کاهش بهای نفت مطرح کرده بود.
واقعیت این است که عربستان سعودی وضعش با ایران فرق داره. اون یکی از سه کشوری که تولید کننده درجه یک دنیا است و به این پول هم مقدار زیادی احتیاج نداره. حالا ملاحظه بفرمایید که حتی عربستان در حال حاضر این کارو داره میکنه به دلیل این نیستش که در آینده سعودی ببره. عربستان به دو دلیل این کار رو انجام داره میده. یکی اینکه اگه غیر تولیدشو بیاره پایین مشتریاش از دست میده، یعنی یک کسان دیگه میان مشتریاشو به دست میارن. مسئله دومی که عربستان سعودی این کار میکنه این است که به ایران ضرر بزنه، برای اینکه در حال مقابله هستن در یمن، در سوریه، در جاهای دیگه. اون چی که ایران بایستی روش تاکید بکنه این است که تحریم ها برداشته بشه، سرمایه گذاری بشه، تکنولوژی جدید بیاد و ایران بتونه یک ستونی باشه در دستگاه تولید نفت.
شما به موضوع ارتباط مستقیم نفت با بودجه ایران و اتکای اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی اشاره کردید. آقای نوبخت معاون حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در نماز جمعه این هفته گفتند که حتی یک ریال از بودجه امسال ارتباطی با نتایج گفتگوهای هسته‌ای نداره و دولت سعی کرده که حتی از اثرگذاری کاهش بهای نفت هم در بودجه امسال تا حدود بسیاری جلوگیری بکنه.
نه اینطور نیستش و حتی همین الان هم درآمد نفتی که برای بودجه منظور کردن به خصوص اگر تحریم ها برداشت نشه معلوم نیستش که قابل تحقق باشه. اقتصاد ایران به این درآمد وابسته است و بودجه ایران هم به این درآمد وابسته است و بسیاری از فعالیت ها به این وابسته است. بنابراین این فرمایش که آقای نوبخت کردن حرف درستی نیستش. اگر که اینطور بود خیلی راحت اصلا درآمد نفت رو خط بزنیم روی مالیات و غیره تاکید بکنیم. واقعیت نیست که در زمان آقای احمدی نژاد 700 میلیارد دلار درآمد نفت رو معلوم نیست چه کار کردن، دود کردن، دعوا دادن و الان این مسئله برای اقتصاد ایران پیش آمده و راه در جربل در پشت شدن تحریم هاست. و البته اگر شما میخواهید که اقتصاد رو از نفت مستقل بکنید که اونقدر وابسته به نفت باشه این یک برنامه بلند مدتی میخواد. این کاری نیستش که یه روز آقای نوبخت یا اگر حتی یکی از قدیسین هم بیاد بتونه این کار انجام بده.
نظرات کامران دادخواه، کارشناس اقتصاد در آمریکا، را در مصاحبه با همکارم بنیامین سطر شنیدیم. نمایشگاه جهانی گردشگری در شهر برلین از 13 تا 17 اسفند ماه جاری درهای خود را به روی دست‌اندرکاران امور جهانگردی و دوستداران سفر باز کرده. در این نمایشگاه بزرگ 186 کشور دنیا از جمله ایران با برپایی غرفه‌های رنگارنگ جاذبه‌های توریستی و جهانگردی خود را عرضه کردند. دیدار کنندگان از غرفه ایران در نمایشگاه برلین با چای و شیرینی پذیرایی می‌شوند. درباره این نمایشگاه بزرگ بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان، گزارشگر رادیو فردا در آلمان.
49 سال پیاپی است که در اواسط ماه اسفند نمایشگاه جهانی گردشگری فعالیت 4 روزه خود را در شهر برلین از سر می‌گیرد. این نمایشگاه بزرگ امسال با شعار سفر به دور دنیا نه در 80 روز بلکه در یک روز، کارشناسان و دوستداران جهانگردی را به سوی غرفه‌های رنگارنگ و پرزرق و برق خود کشانده. 186 کشور دنیا در 26 سالن به مساحت 160 هزار متر مربع و نزدیک به 11 هزار غرفه از روز چهارشنبه گذشته جذابیت‌های توریستی و گردشگری خود را ارائه کردند. همساله یک کشور هم به عنوان میهمان در نمایشگاه گردشگری برلین برگزیده می‌شود که امسال این جایگاه نصیب کشور مغولستان شده. برای جذب دیدار کنندگان، کشورهای شرکت کننده در این نمایشگاه هر یک ترفند خاصی به کار بستند که به عنوان مثال میتوان به غرفه هندوستان اشاره کرد که در آن علاوه بر آموزش رقص موسوم به بالیوود، انواع اقسام ادویه های معروف هم عرضه شده. کشورهای عرب حوزه خلیج فارس هم با برپا کردن بازارهای عربی در غرفه های خود از دیدار کنندگان با خرما و غذاهای بومی پذیرایی می کنند. در غرفه های کشورهای توریستی آسیا و خاور دور هم برنامه های رقص و موسیقی جاری است. با چنین برنامه های نمایشی دیدار کنندگان از غرفه های این نمایشگاه از این امکان هم برخوردارند که در جا و مستقیماً سفر خود به این کشورها را رزرو و ثبت کنند. ایران هم در نمایشگاه جهانی گردشگری امسال با برپا کردن غرفه‌ای به مساحت 1300 متر مربع شرکت کرده. در مدخل غرفه ایران چند سماور بزرگ برقی هم دیده می شود که به دیدار کنندگان چای و شیرینی تعارف می شود. مسعود سلطانی فر، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی هم برای شرکت در نمایشگاه گردشگری برلین در این شهر به سر می برد. او گفته یکی از سیاست‌های راهبردی سازمان میراث فرهنگی جذب هرچه بیشتر گردشگر خارجی است. در میان امیر کرمزاده مدیر کل سازمان صنایع دستی ایران هم در گفتگو با روزنامه آلمانی بیلد چاپ شنبه گفته اقتصاد ایران از بایکوت و تحریم‌های نفتی رنج برده، از این رو کشورش برای کسب درآمد بیشتر به جذب توریسم گرایش پیدا کرده. او از شیراز و اصفهان و گنجینه‌های تاریخی این دو شهر به عنوان مهمترین جاذبه‌های گردشگری ایران نام برده. شهرام میریان، رادیو فردا.
در ساعت 19:27 دقیقه شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه تازه‌ترین خبرهای دنیای ورزش را از همکارم فریبرز غریب می‌شنویم.
رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا به ایران اخطار داد در صورت حل نشدن موضوع حق پخش تلویزیونی در این کشور، باشگاه‌های ایرانی در لیگ قهرمانان آسیا با خطر حذف مواجه خواهند شد. به گزارش خبرگزاری مه، علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ایران بعد از سفر خود به بحرین و دیدار با شیخ سلمان رئیس AFC این خبر را اعلام کرد. به گفته کفاشیان رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا تاکید دارد یکی از مهمترین قوانین حضور باشگاه‌ها در لیگ قهرمانان دریافت حق پخش تلویزیونی است که اگر این موضوع در ایران محقق نشود از سال آینده حضور باشگاه‌های ایرانی در لیگ قهرمانان آسیا در حاله‌ای از ابهام قرار خواهد گرفت. هفته 22 لیگ برتر فوتبال جام خلیج فارس فردا با برگزاری 3 مسابقه به پایان میرسد که در مهمترین بازی دو تیم قرمزپوش فوتبال ایران، پرسپولیس و تراکتورسازی در تبریز به مسافه هم میروند. دیروز در این چارچوب استقلال تهران با پیروزی 1-1 برابر نفت مسجد سلیمان بالاتر از نفت تهران در صدر جدول قرار گرفت. نفت تهران اگر دیدار فردای خود را مقابل گسترش فولاد تبریز ببرد مجدداً به صدر جدول می رود. فولاد خوزستان هم فردا در اهواز میزبان پیکان است. حضور تیم ملی فوتبال بانوان ایران در تورنمنت بین المللی سوچی روسیه منتفی شد. خبرگزاری ایسنا دلیل لغو اعزام ملی پوشان فوتبال زنان ایران به روسیه را مشکلات مالی و مهیا نشدن امکانات برای اعزام این تیم عنوان کرد. تیم ملی فوتبال بانوان ایران که باید خود را برای حضور در رقابت‌های آسیایی آماده کند قرار بود امروز شنبه برای شرکت در تورنمنت سوچی راهی روسیه شود. هفته 26 فوتبال لالیگای اسپانیا دیشب با پیروزی 2-1 لوانته برابر ایبار آغاز شد و در مهمترین بازی امروز رئال مادرید تیم اول جدول به میهمانی تیم 10 اتلتیک بیلباو می رود. بارسلونا تیم 2 جدول فردا با رایو وایکانو مسابقه خواهد داد. و در بوندسلیگای آلمان شب گذشته بازی‌های هفته 24 با توقف بدون گل اشتوتگارت تای جدولی برابر هرتا برلین آغاز شد و امروز هم دیدارهای مهم بایر مونیخ تیم اول جدول با هانوفر، وولفسبورگ تیم دوم با آگزبورگ و بورسیا دورتموند با هامبورگ در دستور کار است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت شد 19:30. اگر همکنون به ما پیوستید و شنونده رادیو فردا شدید، شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و چون هر شنبه در این بخش از برنامه میتونید شنونده برنامه هفتگی دیدگاه ها باشید. اما قبل از دیدگاه ها تازه ترین خبرها را از همکارم مهتاب وحیدی راد میشنویم.
با سلام. جان کری وزیر خارجه آمریکا پس از دیدار با لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه در پاریس گفت در پی دست یافتن به توافقنامه استوار و محکم با ایران هستند. آقای کری که ظهر شنبه برای مطلع کردن وزیران خارجه فرانسه، بریتانیا و آلمان از نتیجه مذاکرات هسته‌ای هفته گذشته در سوئیس وارد پاریس شده بود، پیش از رفتن به این جلسه به خبرنگاران گفت هنوز اختلاف‌هایی باقی است که لازم است حل شود و هر توافقنامه‌ای که امضا شود باید صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران را تضمین کند. وزیر خارجه فرانسه روز پنجشنبه گفته بود تعهداتی که ایران در مذاکرات هسته‌ای پیشنهاد کرده کافی نیستند. همزمان علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید در مذاکرات دو جانبه هسته‌ای اخیر ایران و آمریکا بن‌بست‌های فنی را حل کردند. آقای صالحی روز شنبه به تلویزیون ایران گفت در مذاکرات اخیر در مونتروی سوئیس با حضور هیئت ایرانی با ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا درباره جزئیات مسائل گفتگو کرده است. او افزود که در موضوعات مربوط به غنی‌سازی اورانیوم و راکتور آب سنگین عراق پیشنهادهایی دادند که آنچه را او نگرانی های ساختگی خوانده برطرف کرد و در مورد تحقیقات هسته‌ای و توسعه آن و سایت فوردو نیز گفتگو کردند. وزارت نیروی ایران روز شنبه از کاهش 16% ورود آب به مخازن سدهای کشور از ابتدای مهر ماه سال جاری و خالی بودن 59% مخازن سدهای بزرگ خبر داد. همزمان حمید چیتچیان وزیر نیروی ایران گفته است که با درخواست این وزارتخانه از شورای عالی آب دستور تشکیل ستاد بحران خشکسالی در استانهای ایران صادر شده است. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در اطلاعیه‌ای گفته است که سایت خبریش توسط آنچه دستگاه مافیای سرکوب ضد حق طلبی و آزادگی کارگری خوانده فیلتر شده است. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه ضمن محکوم کردن این اقدام خواستار رفع هرچه سریع‌تر فیلتر سایتش و پایان آزار و اذیت اعضای این تشکل شده است. و گزارش‌های رسانه‌ای حاکی است که وزارت دادگستری آمریکا در حال بررسی ایراد اتهام بهره‌جویی از سمت نمایندگی به سناتور دموکرات رابرت منندز است. ظاهراً این اتهام به دریافت هدایا در قبال پیشبرد منافع یکی از حامیان مالی حزب دموکرات مربوط می‌شود. سناتور منندز نماینده ایالت نیوجرسی و عضو کمیته روابط خارجی مجلس سنا است. کیوان
ممنونم. تا سنی خبرها رو از همکارم مهتاب وحیدی راد شنیدیم و نوبت رسید به برنامه دیدگاه ها که میزگرد هفتگی رادیو فرداست. ویژه مهمترین رویدادهای ایران و جهان، تازه ترین تحولات در پرونده هسته‌ای، واکنش ها به نطق بنیامین نتانیاهو در کنگره آمریکا و نگرانی های ریاض از روند مذاکرات هسته‌ای موضوع برنامه این هفته دیدگاه هاست که توسط همکارم امیر مصدق کاتوزیان تهیه شده. من کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی میکنم و با هم برنامه هفتگی دیدگاه ها رو میشنویم.
دیدگاه ها، عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. روز شنبه علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران خبر داد که در گفتگوهای اخیر میان او و وزیر انرژی آمریکا آنچه بن‌بست فنی در مذاکرات نامید رفع شده است. همزمان جان کری وزیر خارجه آمریکا در پی بازگشت از عربستان سعودی برای شرح روند مذاکرات هسته‌ای میان ایران و کشورهای پنج به علاوه یک وارد پاریس شد تا در همین باره با وزیران خارجه آلمان، بریتانیا و فرانسه گفتگو کند. تقریبا در سراسر هفته گذشته مذاکرات و سرنوشت پرونده هسته‌ای ایران در کانون توجه رسانه‌های بین‌المللی بود، چه به دلیل ادامه مذاکرات میلاد در ژنو و چه به دلیل نطق بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در جمع تشکل یهودیان آمریکایی حامی اسرائیل و سپس در کنگره آمریکا و ابراز نگرانی او از رسیدن به یک توافق به توصیف او بد. گفته هایی که با تجلیل بسیاری از نمایندگان کنگره آمریکا به ویژه جمهوری خواهان روبرو شد و با انتقاد باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و شماری از نمایندگان و سناتورهای دموکرات که گفتند نطق نخست وزیر اسرائیل حاوی راه حل تازه‌ای نبود. در پی این نطق باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با خبرگزاری رویترز گفت آمریکا در چارچوب مذاکرات خواستار توقف 10 ساله فعالیت‌های حساس هسته‌ای ایران است. منظور به نظر تحلیلگران فعالیت‌هایی است که به دستیابی ایران به توان تولید سلاح اتمی بیانجامد. از سوی دیگر محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در گفتگو با شبکه آمریکایی تلویزیونی CNN گفت احتمال دارد که ایران پیشنهاد اعمال محدودیت 10 ساله در برخی جوانب برنامه هسته‌ای خود را بپذیرد. سه میهمان این هفته برنامه دیدگاه‌ها تازه‌ترین تحولات در پرونده هسته‌ای ایران را بررسی می‌کنند. هوشنگ امیراحمدی رئیس و بنیانگذار شورای ایرانیان و آمریکاییان، نهادی که در نزدیک 3 دهه گذشته برای بهبود مناسبات تهران و واشنگتن می‌کوشد در شهر رادگرز ایالت نیوجرسی آمریکا. مهدی نوربخش استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه هریزبرگ ایالت پنسیلوانیای آمریکا و حسین علیزاده دیپلمات سابق جمهوری اسلامی ایران در هلسینکی. امیراحمدی با شما آغاز کنیم. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در گفتگو با 2 شبکه تلویزیونی آمریکایی در پایان هفته گذشته گفت احتمال این هست که جمهوری اسلامی ایران توقف 10 ساله فعالیت‌های حساس اتمی رو که مورد نظر آمریکاست بپذیره. آیا این به این معنیه که به یک توافق هسته‌ای تا اواخر نوروز یا تا تیر ماه نزدیک شدیم یا نه؟
خب واقعیت اینه که تو این چند ماه گذشته کار زیادی شده، بخشی از مسائل حل شده، ولی کماکان هنوز به یه معامله نرسیدن، یعنی مسائل زیاد پیشه.
در 2 دقیقه میتونین بگین این مسائل چیه؟
بله، از همون اول هم 3 تا مشکل وجود داشت. مشکل اول ظرفیت غنی‌سازی ایرانه که این ظرفیت فقط مربوط به تعداد سانتریفیوژا نمیشه، بلکه به نوع سانتریفیوژا و اینکه این سانتریفیوژا چقدر و در چه سطحی کار بکنن. حالا اینکه در چه سطحی غنی سازی بکنن مسئله حله، به هر حال تا 5% بیشتر نمیتونن. بنابراین یک مشکل ظرفیته که چه مقدار رادیوم غنی ساز شده ایران بتونه تولید کنه در یه واحد زمانی. مسئله دوم مقداری از این اورانیوم غنی شده هست که میتونه نگه داره یا بفرسته بیرون. یعنی ایران میتونه مثلا 10000 کیلوگرم اورانیوم غنی کنه، اما ممکنه فقط بتونه 1000 کیلوگرمش رو در ایران نگه داره، بقیه‌اشو بفرسته یه کشور دیگه‌ای که در این رابطه خاص روسیه خواهد بود اگه بشه اون قضیه. و در واقع این برمیگرده به بحث اون بریک اوت یا گریز که به معنای اینی که در چه زمانی ایران بتونه اگه بخواد بمب بسازه، که امریکایی‌ها اصرار دارن باید 1 سال باشه، به معنای اون 1 سال باشه اینه که در اون 1 سال ایران نتونه در هیچ وقتی بیش از اون اندازه‌ای که ممکنه اورانیوم غنی شدهش به بمب منتهی بشه رو درست کنه. و بالاخره نکته سوم اینه که ایران تا کی باید در این وضعیت محدودیت بماند. ببینید واقعیت اینه که این معاملهی که میخواد بشه معاملهی بود که قبلا هم سالها قبل مطرح بود و اسمش هم بود تعلیق در مقابل تعلیق. این حرف در واقع عملا 6-7 سال پیش مطرح شد برای اولین بار. یعنی چی؟ یعنی ایران بیاد غنی سازیش رو تعلیق کنه و امریکا و اروپا و اینا هم بیان تحریم ها رو تعلیق کنن. حالا تعلیق ایران معناش اینه که از همین وضعیتی که الان هست خارج نشه، یعنی پایین تر بیاد و بیشتر نشه. حالا اون وضعیت هر چی هست، مثلا 8000 7000 یا 9000 سانتریفیوژ نوع آروان هست مال دهه 60 70 50، بعد مقدار اورانیوم غنی شده هست که حدود 7-8000 کیلوگرم در سال هست فعلا در این مقطعی که داریم صحبت میکنیم و بعضی حرفا. بنابراین معامله ای رو که میخواد صورت بگیره تعلیق در مقابل تعلیق که سالها پیش هم مطرح بود و حالا ممکنه روی این توافقی بشه، ولی خب این وسط فرمولای زیادی برای این تعلیق برای تعلیق پیدا شده، من جمله همین که عرض کردم بخشی از اورانیوم ایران یعنی بیشترش که غنی شده باشه بره به خارج از کشور.
در بقیه سوالا به اطلاعات دیگه که شما میخواییم بدین میپردازیم. آقای امیر احمدی، آقای نوربخش، همینطور که آقای امیر احمدی گفتن، آمریکا میخواد مطمئن بشه که ایران در 10 سال آینده در آستانه گریز اتمی یا نقطه بازگشت ناپذیر قرار نمیره. یعنی حتی اگر بخواد توانایی تولید سلاح اتمی کسب کنه، 1 سال با این هدف فاصله داشته باشه که بتونن مهارش کنن اگر چنین کرد. از سوی دیگه جمهوری اسلامی ایران خواستار رفع تحریم هاست. آیا پذیرش توقف 10 ساله فعالیت حساس اتمی در ایران در برابر رفع تحریم نفت و بانک مرکزی ایران میتونه فرمولی باشه برای رسیدن به یه توافق تا موعد مقرر یا نه؟
ما 4 نوع تحریم داریم. یه سری تحریم ها رو خود دولت اوباما گذاشته، یه سری تحریم ها برمیگرده به کنگره آمریکا، یه سری از تحریم ها میره به اروپا و یه سری به سازمان ملل. اینه که شرایط بسیار شرایط بحرانیه، به این تعبیر که اگه اوباما رو بخش کار خودش رو انجام بده، یا حالا سازمان ملل یا کشورهای اروپایی، یه بخش عظیمی از کار هنوز میمونه، یعنی کنگره آمریکاست. اینه که اون بحثی که ایران میکنه که یک مرتبه این به سرعت این تحریم رو برداشته بشه، در شرایطی که به نظر من اوباما هست اصلا مؤثر نیست. یعنی همین بحثی که آقای امیر احمدی کردن، شاید اگه ما 6-7 سال پیش میتونستیم به جنبندی برسیم که میتونستیم به جنبندی برسیم، نه تنها این تحریم ها نبود که الان 6-7 سال هم در این رابطه ما عقب هستیم، به اضافه اینکه یه مقدار زیادی هم در طول این 7 سال یه تحریم اضافه شده. اینه که بحث تحریم ها و برداشتن تحریم ها چیزی که ایران میخواد خیلی بحث بحرانی، یعنی یک شبه واقعا امکان برداشتن این تحریم ها نیست. حالا جمهوری اسلامی یه مقدار بتونه زور بزنه تو این رابطه که حداقل تحریم های در سطح بین الملل که دسترسی به بانک هست، به ارز خارجی هست، یا ایران نفت میفروشه، چیزای دیگه میفروشه، بتونه پول اینها رو تبدیل بکنه. اگه ایران بتونه در این راستا حداقل در اون بخشی که امکان پذیر هست به خود کنگره آمریکا وصل میشه، کاری در این رابطه انجام بده، خب بسیار موفقیت آمیز است. ولی کن گفتم شرایط بحرانیه.
آقای علیزاده، روزنامه کیهان که بازتاب دهنده نظر بی‌اعتمادترین جناح ایران به غربه، هشدار داده که آمریکا داره به خواستش که مهار برنامه و فعالیت هسته‌ای ایرانه میرسه، اما هنوز تحریم‌ها به قوه خودش باقیه. چیزی که الان هم آقای نوربخش بهش اشاره کردن که مسئله خیلی بغرنجه. شرایطی متصور هست که مخالفان مذاکرات در ایران ممکنه قانع بشن که پیشرفت و حاصل گفتگوها میتونه خواست اون رو هم تأمین کنه یا نه؟
شما اشاره کردید به سخنان کیهان. من اکیداً به شنونده های شما توصیه می کنم که فایل صوتی که اخیراً آقای محمود نبویان نماینده تندروی مجلس از پایداری که در سایت سهام نیوز منتشر شده، حتما این صحبت رو گوش بکنن. 20 دقیقه هستش در اونجا، تمام مذاکرات پشت پرده رو تا حدی که ایشون تونسته اومده رو کرده و عملاً گفته که در شرایط موجود تیم رهبری در گوشه رینگ گیر کردن. این رو خواهش میکنم همه گوش بکنن تا بعد صحبت های امروز ما خیلی معنا مفهوم واضح تری برای شنونده ها خواهد باشه. اما برگردم به نکته شما. ببینید آقای دکتر نوربخش گفتن که ما 4 نوع تحریم داشتیم که حالا اوباما و کنگره دیگران گذاشتن. از زاویه دیگه نگاه کنیم، ما 3 کاتگوری تحریم دیگه هم داریم. تحریم هایی که بابت هسته ای، بابت حقوق بشر و بابت مسئله سوریه. شما نگاه کنید تمام این مذاکرات طرف بحث هسته ای، اگر اندک تحریمی هم بشه، اصلا بحث تحریم هایی که در زمین حقوق بشر در ایران تحمیل شده، در زمینه سوریه بر ایران اعمال شده، اصلا شامل اونها نخواهد شد، اصلا دستور کار مذاکرات نیست. بنابراین وضعیت شدیداً بغرنجه. آقای خامنه ای فهمیده که 1، تحریم ها کاغذ پاره نبودن، 2، تحریم ها رو نمیشود دور زد. اشاره من به 2 صحبت سخنرانی ایشون هستش که در زمان احمد نژاد میگفت تحریم ها رو همون کاغذ پاره تا اثری نداره، ما رو تحریما جلو انداخته و ما رو به خودکفایی میرسونه و استقلال ما رو بالا میبره از این حرفا، و میگفتش که زمین ما تحریما رو دور میزنیم. صریحا این حرفا رو زده بود ایشون. حالا هر دو این زمینه عملا بنا به صحبت های کیهان، بنا به صحبت آقای نبویان عملا منتفی شده و من موافقت دارم با شما دو میهمان عزیز که عملا تحریمی هم برداشته نمیشه. آیا به صورت جزئی محدود با اما اگر یک مقداری بحث تحریم بانک مرکزی یا فروش نفت برداشته بشه، که عملا هم باز این به معنی این نیستش که چرخ اقتصاد کشور روغنکاری میشه و مسائل رو به بهبودی گذاشته میشه. تازه بعد از اون بحث نظارت های جزئی تر دقیق تر در این که آژانس به این نتیجه برسه که تا همین سخنان هفته اخیرش هم مدیر کل آژانس برگشت گفتش که ما هنوز نمیتونیم با اطمینان خاطر بگیم برنامه هسته‌ای ایران 100% صلح‌آمیزه.
آقای امیر احمدی، هفته گذشته قبل از نطق بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در آیپک، لابی یهودیان آمریکایی حامی اسرائیل در اون کشور و سپس در کنگره آمریکا، برخی از ناظران پیش بینی کردند در نتیجه این دو سخنرانی مخالفان مذاکره در کنگره تقویت خواهند شد و دولت اوباما در ادامه مذاکرات با مشکلی تازه روبرو میشه، و برخی دیگه برعکس گفتند نتیجه این دو سخنرانی از جمله به دلیل عدم رضایت دولت اوباما از این حضور به ضرر خود بنیامین نتانیاهو تموم میشه. کدوم یکی از این دو پیش بینی به واقعیت نزدیکتر بود؟
من فکر کنم مشکل آقای اوباما رو بیشتر کرده. ببین، مگر اینکه فرض کنیم آقای اوباما یا آدم لجبازیه، یعنی اومده به خاطر لجبازی مثلا با آقای نتانیاهو بیاد به ایران امتیازات بیشتری بده یا آرومتر راه بره. واقعیت اینه که خب رئیس جمهور امریکا نمیتونه لجبازی کنه، نخواهد کرد، و اصلا سیستم اونجوری عمل نمیکنه. این یه طرف. طرف بنابراین اوباما حداقل میتونیم بگیم تغییری نکرده، اگر تندتر نشده. طرف مخالفین، اونایی که میگن این سفت و سخت شده، از یه نظر درسته حرفشون، برای اینکه به هر حال آقای نتانیاهو اومد یه فرصتی پیدا کرد برای 500 نفر موثرترین آدمای این کشور سخنرانی کرد و به اینا مسائل رو گفت. حالا این مسائل رو فرض کنیم که حتی نصف این ملتی که اونجا نشسته بودن باور کرده باشن، اون خیلی مهمه. اکثر اینا خب همینا رو میدونستن، به قول خانم نانسی پلوسی مثلا، مثل اینکه بدره بابا ما خب اینا رو میدونیم، اینا رو هم میدونستن. اما همینقدر که این حرف مطرح شد و همینقدر که این بحث ایجاد شد، یک سری از مسائلی رو که آقای اوباما و یا آقای کری در امریکا مطرح نمی کردن و به امریکایی‌ها روشن‌تر نمی گفتن، ایشون روشن‌تر گفت. بنابراین حتما موزه طرف امریکا رو سفت و سخت‌تر کرده، مخصوصا اینکه حالا آقای اوباما یک مسئولیت تاریخی هم رو دوشش هست. یعنی اگر یه روزی فرض کنیم که اشتباهی در رابطه با این مذاکرات آقای اوباما به دولتش بکنه، اون وقت آقای نتانیاهو و دیگران سالها بعد، دهها بعد اسرائیل خواهد گفت که ببین ما گفتیم، شما گوش ندادید. بنابراین اوباما الان به نظر من محتاط‌تر شده، موزه به نظر من دولت امریکا سفت و سخت‌تر خواهد شد. به همین دلیل هم آقای کری بلافاصله پا میشه از جنب میره به عربستان، برای اینکه میترسه آقای نتانیاهو عربا رو هم برگردونده باشه، که حتما هم عوض کرد عربا رو. و بنابراین آقای کری میخواد برای اینکه یه مقدار جلوی ضربه رو بگیره، رفته عربستان، داره به اینا میگه که مثلا گوش به آقای نتانیاهو اونقدر ندید، ما مواظب هستیم. و از این حرفا خود اون معناش اینه که کری و اوباما مشکل دارن فعلا که بتونن اون چیزی رو که میخواستن ممکنه بدن و الان بدن.
به پرسشم پاسخ دادید، حالا نظر بعدیتون رو در اون سوال آخر جنبندی میتونید مطرح کنین. آقای نوربخش، موافقین با آقای امیر احمدی واکنشا در ایران به نطق نتانیاهو در کنگره وزنه تلاش دولت روحانی و ادامه مذاکرات رو سنگین تر کرد یا وزنه مخالفان مذاکرات رو؟
ولی من با بخشی از صحبت‌های امیر احمدی کاملا موافق هستم که اوباما هر کاری الان بخواد بکنه مجبوره که نشون بده که در مقابل ایران ایستاده. با این بخش بحث کاملا من موافقم. اما یه تحلیلم این هست که الان دموکرات‌ها خیلی بیشتر پشت سر اوباما می‌ایستن برای کاری که میخواد اوباما انجام بده. اینم یه تحلیل دیگه و به نظر من تحلیل پایداری هست. صحبتایی که مثلا پلوسی کرد، صحبتایی که این شخص نماینده کردن، خب خیلی تون بود نسبت به اسرائیل دیگه، خیلی تون بود. اینه که خیلی ها بحث میکنن که دموکرات ها بیشتر وایستن پشت سر اوباما. در ایران به نظر من کاملا این به نفع روحانی شد، تا جایی که یادتون میاد که آقای رفسنجانی چند روز پیش اومد بیرون گفت کسانی که مخالف حل این مسئله هستن همصدا هستن با اسرائیل و با بقیه کشورها که مخالف حل این مسئله هستن. اینه که من فکر کنم که صحبت نتانیاهو به تعبیری کمک کرد، به لحاظ داخلی دارم میگم، برای دولت روحانی که یه حربه بهتری الان دستش بشه، به این تعبیر که سایی که مخالفت میکنن به حل این قضیه، اینا بیشتر همصدا هستن با دولت اسرائیل. این به نظر من از داخلی برای ایران بسیار حائز اهمیت است و شاید هم بشه گفت که وقتی من الان این چند روز داشتم ملاحظه میکردم درون ایران، کسانی که این بحث رو میکنن و مایل هستن که پشت سر روحانی بمونن، صداشون خیلی بیشتر از حالا کیهانیان یا بقیه شده. اینه که به لحاظ داخلی من فکر کنم که به نفع حسن روحانی بود.
آقای علیزاده، شما در این باره چی فکر میکنید؟ اینکه رئیس جمهور، معاون رئیس جمهور، وزیر خارجه و حدود یک چهارم از نمایندگان حزب دموکرات آمریکا هنگام نطق نتانیاهو در کنگره حاضر نشدند، آیا تغییری داد در نوع نگاه اون عده از سرآمدان حکومت ایران که مواضع آمریکا و اسرائیل رو با هم منطبق میدونن در برخورد به برنامه هسته‌ای ایران یا نه؟
بله،
ببینید،
اتفاقا بسیار سوال مهمی هستش. من فکر میکنم دو نقطه آقای نتانیاهو دو نکته رو روشن کردش. نکته اول این که موازنه قدرت در داخل ایران و موازنه قدرت در منطقه. به چه بیان؟ به این بیان که بنابر یک نظرسنجی که انجام شده بود، آمریکایی‌ها خوب این رو میدونن، در کشورهای منطقه، مردم کشورهای منطقه، ایران کشوری است که بیشترین نظر مساعد مردم نسبت به آمریکا در ایران است که صدای مرگ بر آمریکا رو رهبرانش همیشه سر میدن، ولی خود مردم متمایل به آمریکا هستن. حالا وقتی که آقای ظریف راه به راه قدم میزنه، صحبت‌های رو در رو با هم انجام میدن، آقای روحانی میگه آمریکا کت خدای جهان هستش، با کت خدا بستن بهتر هستش، عملاً آقای روحانی داره سرمایه گذاری میکنه در بخش وسیعی از اون مردمی که متمایل به ایالات متحده هستن، نظر اونها رو جلب میکنه، مثلا برای انتخاباتی که در پیش هستش و وزنه خودش رو در داخل داره قوی میکنه. پس بنابراین این بحث مذاکرات، منهای اینکه حالا مذاکره چقدر تحریم برداشته بشه، چقدر ایران کوتاه بیا، چقدر اورانیوم تحریم، منهای این بحث ها همین گفتگوی رو در رو داره موازنه قدرت رو به نفع جناحی که آقای هاشمی پشتش هستش، آقای خاتمی پشتش هستش، نمایندگیش آقای روحانی داره انجام میده، به نفع اینها داره تغییر میده. این موازنه در منطقه هم داره تغییر میده، نظر منطقه هم داره منفی میشه نسبت به اسرائیل و به یک معنا جناح متعادل ایران داره صداش بالا میاد. حالا مسلم هستش که در این میان این بحث هستی نگرانی کشورهای عرب رو برانگیخته بوده و مسئله سوریه و یمن و اینها، که خب اینو من نمیدونم فعلا آقای روحانی چه برنامه‌ای داره که این فیوز این رو هم خونسا بکنه و نگرانی کشورهای عرب منطقه رو برطرف بکنه.
به اون میپردازیم. آقای امیر احمدی، شما اشاره کردید به ملاقات جان کری وزیر خارجه آمریکا پس از دیدار با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با امیر سلمان پادشاه عربستان سعودی. آیا نگرانی ریاض از برنامه هسته ایران یا از اثرگذاری ایران بر وضع عراق، سوریه، یمن و تا حدودی بحرین مشکل بزرگیه به نظر شما برای پیشرفت مذاکرات هسته ای یا نه؟
حتما هست. ببینید، همیشه من میگم بعد از حل مسئله هسته‌ای ایران و کشورهای منطقه، اسرائیل، عربستان، ترکیه باید بازم سالها با هم زندگی کنن. در این مذاکرات هسته‌ای کشورهایی که باید توی این مذاکرات باشند و به اصطلاح ذی‌نفع هستن نیستن، کشورهایی توی این مذاکرات هستن که عملا ذی‌نفع نیستن و وجودشون فقط به خاطر پول زیاد و قدرته، مثلا آلمان. اصلا نمیدونم آلمان برای چی توی این مذاکرات هست. از نظر من در چارچوب منطقه‌ای و مشکل غنی‌سازی به قول خودمون نه سر پیاز نه تهش، ولی اسرائیل، عربستان، ترکیه و کشورهای دیگه عملا ذی‌نفع هستند و من فکر میکنم این واقعیت که اینا رو خارج از گود نگه داشتن خودش مسئله سازه. به همین دلیلم کری میفهمه اینا و هر چنگایی میره به اینا میگه که آقا داستان اینجوری که میگن نیست. یا آقای نتانیاهو میاد توی کنگره و شروع میکنه به داد فریاد که بابا پشت سر ما دارن برای منافع ملی ما یا برای امنیت ملی ما در کوتاه مدت یا دراز مدت تصمیم میگیرن. ببین، من اعتقاد داشتم و دارم که این مذاکرات باید یه چارچوب وسیع‌تری می‌داشت. حالا این 5 به اضافه 1 اونجا بودن چه اشکال داشت؟ 2 تا حداقل اضافه می‌کردن، 3 تا اضافه می‌کردن. من فکر کنم ترکیه حتما باید توش بود، من فکر کنم عربستان باید توش بود، حالا اسرائیل یه مسئله ایران قبول نمی‌کرد، ولی خب من فکر کنم اونم باید به شکلی اونجا بود در یه چارچوبی. اگه اینجوری بود اون وقت شما به راه حل کلی‌تری می‌رسید، جامع‌تری می‌رسیدید و بعد از مسئله هسته‌ای بازم اینا با هم زندگی می‌کردن. درست ما داریم مشکل هسته‌ای رو یه جوری حل می‌کنیم که انگار بعد از مشکل هسته‌ای دیگه چیزی وجود نداره. روایت اینه که بعد از مشکل هسته‌ای ایران و اسرائیل بازم دشمنن. بعد از مشکل هسته‌ای که حل شد بازم ایران و عربستان مسئله دارن. الان ترکیه داره با عربستان و با اسرائیل سر این جریان دقیقاً و شدیداً کار میکنه، عربستان داره با پاکستان سر بمب‌سازی کار میکنه و به احتمال خیلی زیادی عربستان یا از پاکستان هم اکنون بمب گرفته یا ازش خواهد گرفت. آمریکایی‌ها اینو میدونن. بنابراین وضعیت خیلی پیچیده‌تر از اونه. به همین دلیلم من فکر میکنم که سبای این که در تهران جناهای به اصطلاح اصلاح طلب اعتدال دارن چجوری فکر میکنن، ولی این رشته سر درازی داره و متاسفانه ما تو ایران یک نیروی خوشخیالی داریم، خیلی هم وسیع هست، که هر موقع اتفاق کوچیکی میفته یا عالی مدد شروع میکنه به داد فریاد که همه چی حل شده و مسئله حل ده. واقعیت اینه که اون خوشحالیشون از اینکه نتانیاهو هم مثل مثلا آقای شریعت مداری حرف میزنه این زودرس. برای چی؟ برای اینکه در تحلیل نهایی دو چیز مهمه. یکی اینکه اون راه حلی رو که بعدن آقای روحانی برای ملت ایران رو میز میذاره توش چی هست، که به نظر من خیلی به نفع مردم و ملت ایران نخواهد بود، برای اینکه نه توش تحریم برداشته خواهد شد و نه منافع ملی ایران حفظ خواهد شد. از اون طرف هم مسئله منطقه است که بعد از این مسئله غنی‌سازی بزرگتر و بیشتر میشه. تصادفاً در یک سال و نیم گذشته که آقای روحانی و نیروهای اعتدال اومدن سر کار، در همین مدت که ضمناً مذاکرات هسته‌ای هم ادامه داشته، رابطه ایران با عربستان مثلا یا با اسرائیل یا با ترکیه خیلی بدتر شده. یعنی درست عکس حرکت کرده آقای روحانی. آقای روحانی فقط برای اینکه بتونه با قد خدا بسازه توی منطقه با تمام ادارهای کوچیک به هم ریخت وضعیتش. خیلی خطرناکه. ایران در تحلیل نهایی با این کشورهای منطقه‌ای باید زندگی کنه. حالا آمریکا مهمه، اروپا مهمه، فرض کنیم حتی آلمان هم مهمه، ولی شما تا با اینا نتونی زندگی کنی مسئله خواهید داشت. من بنابراین خیلی خوشبین نیستم که این خوشبینی هایی که در ایران هستش به نفع جناهای اصلاح طلب و اینا زیاد از این اندازه پیش بره. یه جایی متاسفانه همیشه اینجوری بوده. میگم متاسفانه ولی که من دوست دارم بشه انشالله اصلاح طلب ها و نیروهای اعتدال به هر حال دست بالا رو بگیره، ولی متاسفانه دارم عرض میکنم که تجربه های گذشته هم نشون داده که اینا خوشخیالیشون زودرس بوده و عمل نشده و الان هم همون خوشخیالی وجود داره. میخواستن غنی‌زاده رو سماحه تموم کنن مشکل رو، بعد شد 6 ماه، بعد شد 1 سال، الان هم داره نزدیک به 2 سال میشه. این نوع خوشخیالی ها به نظر من صدمه میزنه به هم به منافع کشور، هم به جریان های اعتدال و هم به اصولا ملت ایران.
آقای نوربخش نظر شما چیه؟ آیا موافقین با آقای امیر احمدی در جنبندیتون؟ سوال آخر.
من 100% با این حرف آقای امیر احمدی موافقم که مشکلات ایران بسیار زیاده. یعنی مشکل ایران فقط مشکل انرژی هسته‌ای نیست. ببینید در طول مدت 8 سال احمدی نژاد ما ضرباتی به اقتصاد و به سیاست خارجی کشور زدیم که سالها ترمیم اینها طول میکشه دیگه. ما مثلا به عنوان مثال یک کشور کلیدی منطقه رو مثل ترکیه رو از دست دادیم. به نظر من اشتباه بسیار بسیار بزرگی بوده که ما هنوز نتونستیم که با این کشورها یه جای سر بعضی از مسائل به جمع‌بندی برسیم. با حرف آقای محمد در این رابطه موافق هستم که شما کنش خیلی استواری نمیبینید در دولت آقای روحانی بعد از اومدن سرکار که این روابط رو در خاورمیانه ترمیم بکنه و دلایل زیادی هم داره. ما مادامی که سر مسئله سوریه نتونیم به جنبندی برسیم و بمونیم بخوام یک دولت غیر مشروع رو اونجا نگه داریم، حالا من نمیگم که بحثی که عربستان سعودی سر سوریه داره بحث مشروعی، اساسا من این بحث رو نمی کنم، ولی که این یک معضل منطقیه. اگه شما نتونید با ترکیه و عربستان سعودی با بقیه سر این معضل کنار بیاید و خط خودتون رو دنبال بکنید مشکل حل نمیشه دیگه. اوضاع احوال بهبودی پیدا نکرده از سیاست خارجی در منطقه. الان یکی از دلایل دیگه‌ش هم شاید این هست که دولت روحانی که من خیلی نسبت به این خوشبین نیستم، همه بحثش این هست که این موزل بزرگترین موزل این رو حل بکنه و بعدها با یک دست پرباری یک برگ برنده‌ای بره سراغ مسئله دیگه. من یه چیز اینجا اضافه بکنم دنبال این بحثمون که این خیلی جالب بود. میدونید که الان یک دونه سرشماری گرفتن در آمریکا، اکثر مردم آمریکا موافق هستن با اوباما. ایران فعال شدنش بسیاری از کشور اروپایی الان میخوان مسئله ایران هرچی زودتر حل بشه به یه جمع‌بندی برسن. شما میدونید که فرانسه یکی از مخالفین بزرگ بود در اتحادیه، ولیکن اونا هم دارن کوشش میکنن که چنین کار صورت بگیره. برگردم به این بحث یه لحظه فقط، ایران دشمناش با روشهای جدیدتری الان دارن با ایران رو در روی میکنن. از وقتی که پادشاه جدید عربستان سعودی اومده اصلا آغاز یه سری فعل و انفعالات دیگه است در خاورمیانه. دولت آقای روحانی باید فکر همه اینا باشه. من کاملا با حرف آقای احمد موافق هستم که در کل روند اگه نگاه بکنیم مشکل انرژی هسته‌ای یکی از مشکلاتی که ایران داره. ایران باید برگرده به منطقه و ببینه دقیقاً میتونه چه کار بکنه.
آقای علیزاده با این همه موانعی که میهمانان دیگر تشریح کردند که دولت روحانی از ناحیه عربستان، ترکیه، اسرائیل با اون روبروست، دولت روحانی چه میتونه بکنه برای اینکه مذاکرات در موعد مقرر به توافق جامع بیانجامه؟ آیا این دوتا مسئله با هم دیگه رابطه دارن یا میشه به توافق جامع رسید و بعد به اون مشکلات پرداخت؟
موافق هستم که در مسئله سوریه واقعا آقای روحانی دو تا مسئله ما انجامی ازشون نشدیم، اما چیزی که من با میهمانا دیگه ما اختلاف نظر دارم در اینجا هستش و اون اینکه پرونده هسته‌ای الان در دست آقای روحانی است. آقای روحانی پرونده هسته‌ای را شورای عالی امنیت ملی که آقای جلیلی میرفت مذاکره میکردش یا مثلا امروز آقای سیمسان شمپانی باید دست بازی اوورد در وزارت خارجه داد دست یک دیپلمات. اما در مسئله سوریه اصلا پرونده هستی در دست آقای روحانی نیست، پرونده حقوق بشر به هیچ وجه در دست آقای روحانی نیستش. سخن من به این معنی نیست که دولت ایشون رو تبرئه کنم و بگم که این 6 تا جوان کردی که اعدام کردن آقای روحانی نبایستی دامنش بری هستش، اما بگم اگه از نگاه داخلی نگاه بخوام بکنیم پرونده هستی تا دیروز دست آقای خامنه‌ای بوده، الان دست آقای روحانیه. میتونه چانه بزنه، میتونه آقای ظریف رو بفرسته بشینه با آقای کریم چیش در کش صحبت بکنن. پرونده سوریه در دست ایشون، تعداد صحبتایی که در برنامه سوریه ما فرمانده های سپاه فقط میشنوید. اما من گمان میکنم برنامه آقای روحانی این هست، میداند برای منطقه، برای ملک سلمان، برای ملک
عبدالله و دیگران و دیگران دولت اعتدال معنی نخواهد داد، الا اینکه در مسئله سوریه ورود بکنه آقای روحانی، بتونه پرونده رو به دست بگیره، برنامه ریزی بکنه به گونه ای مثلا آبرومندان بشار اسد رو بذاره کنار، یه نیروی معتدل مشابهش رو بیاره سر کار، چه بسا بتونه به من حرفامو تونستم محقق کنن در این دوره اول.
با سپاس از شما آقای حسین علیزاده، آقای مهدی نوربخش. با سپاس از شما آقای حسین علیزاده، آقای مهدی نوربخش و آقای هوشنگ امیراحمدی. و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوسیان.